السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض تسلية وتعزية دارم به مناسبت ایام سوگواری و اربعین حسینی. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست، حضور همه همکاران گرامی از بخشهای مختلف رو در این جلسه مقتنم میشمارم و ضمن تقدیر از تمامی دستندرکاران در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اداری کشور که حقیقتاً تلاششون قابل تقدیر هست در حوزه‌های مختلف، لکن با شاخص‌هایی که دوستان ارزیابی می‌کنند طبیعتاً ممکنه نام چند نفر در این جلسه اعلام بشه، اما این معناش این نیست که فقط این عزیزان هستند که کارشون قابل تقدیره. نه، همه کسانی که مخلصانه امروز تلاش میکنند در جای جای کشور و امید آفرینی میکنند در ملت عزیزمون شایسته تقدیر و تشکر هستند. ما در گام دوم انقلاب اسلامی یک الزام انکار ناپذیر داریم، اون تحول در نظام اداری کشور هست. نظام اداری سازوکاری است که برای تحقق اهداف بسیار نقش‌آفرینه. نظام اداری کارآمد چابک و امیدآفرین بسیار نقش داره در تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی، در شکلگیری و تداوم اون نظام انقلابی که همه شاخصهای یک نظام انقلابی رو بتونه داشته باشه، هم ایمان رو و تقویت ایمان رو، هم مردم پایه بودن رو، هم عدالت پایه بودن رو، و هم همراه با افزایش بهره‌وری. ما در این نظام اداری با مشخصهایی که برای نظریه نظام انقلابی داریم باید مقایسه کنیم، ببینیم سازمان اداری کشورمون متناسب با سازمان آماده شده برای تحقق اهداف در نظام انقلابی هست یا فاصله داره. فاصله رو باید کم کرد. وظیفه همه مسئولان و مدیران و کارمندان آن است که نظام اداری ما رو نظام اداری متناسب با نظام انقلابی بکنند و اون چه ضرورت داره در این رابطه و تحولی که باید انجام بشه ممکنه که همراه باشه با یک سری از موانع، ممکنه همراه بشه با یک سری از نخواستنها، چون برخی تحول ناپذیرند، وضع موجود رو ممکنه بپسندن، بگن اداره ما، سازمان ما همین وضعی که داره کافیه. خوب، امروز بر کسی پوشیده نیست که یکی از مشکلات نظام اداری ما بوروکراسی است. این پیچیدگی و در همتنیدگی بخش‌های اداری بعضن موجب کندی کارهاست. ما به کار کارشناسی عقیده داریم، معتقدیم باید کار کارشناسی بشه، اما در یک جلسه من اینجا عرض کردم که دموکراسی یک همزاد خود هم دارد که به قول بعضی از دانشمندان و پژوهشگران معتقدند این دو قلوهایی هستند که با هم متولد شدند، دموکراسی و بوروکراسی با هم متولد شدند. مشکلات خودش هم داره. در یک سازمان و اداره گفته میشه که این کار باید دقیق انجام میشه. خب یه وقت موضوع ما موضوع دانشگاه است، یک دانشجو است، یه استاد، یکی درس میده، دیگری درس میگیره، مقاله می‌نویسه، استاد راهنما، مشاور، معلوم جایگاه چیست؟ جایگاه علم افزایی، معرفت افزایی، انتقال بسته های قابل انتقال به ذهن ها، اینا مشخص هست. ولی یه وقت یک علم پنهانی وجود داره به نام کارشناس. این علم پنهان در سازمانه. این علم پنهان در سازمان رو که هیچ چاره‌ای ندارید چون که شما ارجاع بدید به کارشناس. این دیگه یک گزارش نیست، کلاس درس نیست. این نظر کارشناسی است، یعنی یک اندوخته از دانش هاست و تجربه ها به نام کارشناس. و این اون علم پنهانی است که باید جلوه بکنه در نظریه کارشناسی خودش. و لاجرم باید این راه رو رفت. اما حالا چه کنیم که هم نظریه کارشناسی انجام بشود، هم موجب کندی کار نشود، هم کار عالمانه صورت بگیرد و دقیق، هم همراه با یک اعمال نظر فردی و شخصی نباشد. این اون پیچیدگی کاره. بگید به کارشناس ارجاع نمیدم، نمیشه. باید علم او بروز و ظهور کنه، علم کارشناس، درسته؟ این که نمیتونه دانشگاه بفرزه تو کلاس نظر بدن، باید کارشناس نظر بده. این علم پنهان کارشناس باید بیاد بروز و ظهور بکنه به عنوان نظریه کارشناسی. چه بسا کارشناسانی برخلاف نظر این کارشناس اولی نظر بدن، و چه بسا در سلسله کارشناسی هر کارشناسی نظرش با کارشناسی دیگه همه معتقدن نظرشون کاملا منطبق با دانشه، با شناخت موضوعه. این اون سختی کار. باید نه امروز ما، امروز در دنیا، در نظام مدیریت، برای این که ما چه بکنیم که هم نظریه کارشناسی باشد، هم با این موانع و کندی در نظام اداری مواجه نباشیم. این موجب یه نظریات مختلف شده. اینا رو شما خوندید و بحثاشو دیدید. این خودش یه بحثی است. اما اجمالاً باید فکر کرد به یک سازمان و سازوکار چابک با افزایش بهره‌وری. شما میدونید در نظام مدیریتی ما اگر رشد اقتصادی ضرورت دارد، که ضرورت دارد، این همراه با دو رکنه: یک، افزایش سرمایه گذاری; دو، افزایش بهره‌وری. اگر این دو در کنار هم نباشه، امکان نداره رشد اقتصادی 8% که هدف گذاری شده اتفاق بیفته. حتما باید باشه همراهش با افزایش بهره‌وری. در افزایش بهره‌وری همه دستگاه‌ها باید نقش ایفا کنند. بله، ما یک سازمان این داریم به عنوان سازمان بهره‌وری، اما اونجا سازوکارهاش فراهم میشه. اون که باید در میدان اجرا کنه همه مدیران و همه دست‌اندرکاران هستند که حقیقتاً به افزایش بهره‌وری بیندیشند. چون افزایش بهره‌وری موجب یک تولید نه فقط در حوزه اقتصادی رشد تولید میشه، موجب رشد در تولید اعتماد عمومی خواهد شد، رشد در تولید رضایتمندی مردم نسبت به سازمان اداری کشور خواهد شد، موجب رشد سرمایه اجتماعی برای کشور خواهد شد. این در پرتوی یک سازمان اداری چابک کارآمد سهل برای امور مردم هست، با توجه به کرامت مردم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی یه بحثی رو دوستان مطرح کردن چند ماه قبل، بررسی بعضی از موانع که این موانع موجب نارضایتی مردم میشه. من به دوستانی که مطرح کردن گفتم یک کارگروهی بگذارید و بررسی کنید، تبدیل شده به یک گزارش کامل. من چندی قبل این گزارش رو تبرق میکردم در بخش‌های مختلفی و سازمان‌های متعددی، چگونه میشه موانعی رو به صورت سهل و آسان برداشت و رضایت مردم رو جلب کرد. یعنی فرایند رو وقتی بررسی میکردن، گردش کار اداری رو در اداره بررسی میکردن، اینا رفته بودن به عنوان نه کسی که خیلی بره ابعاد مختلف رو ببینه، اما همین بررسی های ظاهری رو که این گروه رفتن بررسی کردن، مشخص شده در خیلی از ادارات امکان دستیابی به نتیجه با کم کردن این منازل، کم کردن این بخش های مختلفی که باعث کندی کار میشه، کار قابل انجامه. لذا من میخوام به همه مدیران در سراسر کشور توصیه کنم یک بار فرایندها رو بازنگاه و بازنگری کنید، ببینید لازمه این گردشی که در نظام اداری ما نسبت به امور داره انجام میشه، همین گردش لازمه یا این که نمیشه اینو ازش کاست و یه مقدار چابکتر، سریعتر، سهلتر به نتیجه رسوند. یکی ببینه، یکی امضا بکنه، یکی دیگه کارشناس ببینه، یک کس دیگه کارشناسی بکنه. ما مواجهیم با یک پیچیدگی که امروز در نظام اداری وجود داره. من هم از سازمان اداری استخدامی، هم سازمان بهره‌وری میخوام مجاهدانه در این راه تلاش کنند. یکی از ویژگی‌های کار در این دوره کار جهادی است. در کار جهادی از مهمترین شاخصهاش بعد از انگیزه و اندیشه سرعت کاره. کار آدم معمولی راه بره که نمیگن این داره کار جهادی میکنه. باید یک نقطه هدف رو ببینه، اون که باید نظام اداری اصلاح بشه. یک نقطه هدف رو ببینه، باید اعتماد مردم افزایش پیدا کنه. دشمن رو هم ببینه که میخواد نظام اداری ما نظام کارآمد نباشه. دشمن رو هم ببینه میخواد مردم ناراضی بشن، مردم اعتماد نکنن به نظام اداری. درسته؟ این به انسان چابکی میده، روحیه جهادی میده، نمیتونه معمولی حرکت بکنه. من در خود نظام اداری گاهی مصداقی دنبال کردم، نه گزارش بخونم، پیگیری کردم یک مجوزی که باید در دستگاهی صادر بشه، شخصا پیگیری کردم اینو، حتی نه با دفتر، شخصا که بگم دفترم این کار بکنه. روند رو بررسی کردم، آخرش رسیدم به که رئیس سازمان خودم صداش کنم، گفتم چرا این کار قد طول کشیده، برای من توضیح بده. وقتی توضیح داده گفتم خود شما قانع شدی؟ گفته نه. گفتم چقدر؟ یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال؟ چرا طول بکشه اینقدر این کار؟ بعد نتیجهش این شده که از روزی که من بررسی کردم و کار رو دنبال کردم، نگاه میکنیم در یک دو سه روز، بین یک تا سه روز مجوزهای متعددی صادر شده. خب این کار چرا قبلا انجام نشد؟ این پیگیری که ایشون فرمودند بسیار مهمه. پیگیری، آقایون دستور میدن، خانومهای مدیر ما دستور میدن، تصورشون اینه که دستور دادن منزله تحققه. این نیست. تو جلسه با هم صحبت میکنن، بعد من خود مسئولین جلسه گاهی سوال میکنم، از اعضای جلسه سوال میکنم، میگه خیلی جلسه خوبی داشتیم، خیلی تصمیمات خوبی هم گرفتیم. خب طیب الله، اجرا هم شد؟ بحث در جلسه که منزله اجرا نیست. اجرا اونی که به تعبیر بعضی از بزرگان علل عرض اتفاق میفته، یعنی معلوم بشه شده، اون وقتی که شد وقت حسابه. الا جلسات، صورت جلسات، نیت هم نیت های خوبیه، نیت های پاکیه، اما ببینیم چقدر اتفاق افتاده. باید اتفاق بیفته، پیگیری کنن آقایون مدیران.
تا عدم تحقق عینی و عملی یک امر، امر رو انجام شده تلقی نکنند. اونایی که در مدیریت سخن گفتن، اونایی که مدیریت رو عملی اجرا کردن، پیگیری کردن، اجرا شده. این آقای مهاتیر محمد مالزی در خاطراتش من نگاه میکردم، میگفت من 80% پیگیری موجب موفقیتم شد، 20% دستور و برنامه‌ریزی اینها بود، 80% موفقیتم در پیگیری بوده. خیلی از مدیران، ببینید مدیران موفق همینه، پیگیری تا انجام. نباید خسته شد از پیگیری بگیم آقا من دیروز زنگ زدم، نخیر، امروز هم زنگ بزنید، فردا هم زنگ بزنید. ببینید فرد برای کار شخصیش چگونه کار رو پیگیری میکنه، این گونه جدی کار پیگیری بشه تا به نتیجه برسه. ببینیم بعضی از پروژه ها و طرحهایی که گاهی چند سال معطل شده، باید معطل میشد. بعضی از قراردادهایی که باید سیرش رو طی میکرد، من اخیرا گفتم که یک گزارشی تهیه کنن از برخی از قراردادها، آوردن برای من، خیلی باعث تأسف شد. وقتی نگاه کردم دیدم سیر این تهیه قرارداد، بعد بخش هایی که باید این قرارداد نظر میدادن نهایتا قطعی میکردن، باید از چند دولت عبور کنه بعد برسه به این دولت و بعد هم باز به دست عزیزانمون در بخش‌های مختلف. من مصرانه میخوام از این سخنگاه به همه مدیران، وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌ها میخوام از همشون سیر کارها رو بازنگاهی بکنن، بازنگری کنن. فرایندها نیاز به بازنگری داره، اینقدر حتما شأنش معطلیه. آقا چهارشنبه اداره تعطیل میشه، پنجشنبه، جمعه، شنبه تا کار شروع بشه چرا 48 ساعت؟ بمانید چهارشنبه تموم بشه کار. یا گاهی تعطیلات هم که هست نگاه میکنیم میبینیم کاری چقدر طول کشه در یک بخش. این فقط در نظام اداری ما، در من در دادگستری هم بودم، در پرونده های قضایی گاهی دنبال میکردیم، من یه پرونده رو خودم دنبال میکردم، میدم خب این سیدی که داشته پرونده از این طرف و اون طرف و بخش های مختلف، آیا نمیتونه این پرونده سریعتر رسیدگی بشه و در بخش‌های مختلف. لذا این جلسه به برکت نام شهید بزرگوار آقای رجایی که ما به ایشون احترام قائلیم، شاخصه‌های شخصیتی مدیریتی ایشون که از مهمترین شاخصه‌ها مردمداری، عدالت‌خواهی، حق‌خواهی، چابکی در انجام کارها و سازمان اداری کشور و پیگیری انقلابی امور یکی از شاخصهای شهید رجایی بود. خب انشاءالله ما بتونه در نظام اداریمون این اتفاق بیفته. حتما دنبال کنید، با مردم بیواسطه صحبت کنید. نمیگم تو جلسه هم نباید باشید، جلسه باشید، اما هرچه با مردم بیواسطه تر صحبت بشه برای انجام کارهای مردم خیلی بهتر میشه کار رو انجام داد. کار سنجی کنید، بسنجید کار رو، ببینید این کار میطلبه این میزان رو. آقایون سازمان اداری استخدامی میگیم این کار یک معاون میطلبه. خب آقا گفتیم معاون یعنی چند تا مدیر کل، چند تا مدیر کل یعنی چند تا اداره، یعنی چند تا کارشناس. این کار اصلا اینقدر و این حجم از کار رو میطلبه؟ اگه میطلبه حرفی نیست، اصلا ما کارشناسی اگر این شد حرفی نیست. اما ما میخوایم یک سازمان تشکیل بدیم فقط برای اینکه یک امر انجام بگیره. این تعداد، یعنی شما روزی چند ساعت کار هست؟ به این میزان کار وجود داره که ما این میزان اداره، اداره کل، معاونت تصویب کنیم؟ خب تو ادارات سازمان ها چقدر پست خالی وجود داره؟ بگم نیمی از تمام پست های مصوب در ادارات پست خالیه که درسته نیمی میشه گفت؟ یک سوم رو که حتما میشه گفت، در بعضی از ادارات حتما نیمی از پست‌ها خالیه. خب کار داره انجام میگیره، معلوم میشه اینقدر پست تصویبش ضرورت نداشته. با اصرار که حتما باید این حوزه معاونت باشه، حتما باید 4 تا مدیر کل داشته باشه. خب 4 تا مدیر کل، اول کار باید تعریف کنیم، اول کار تعریف کنیم، اول تعریف کنیم که این کار چقدر نیاز داره به نیروی انسانی. نه اینکه نیرو از در وارد بشه دنبال بگردیم یه صندلی پیدا کنیم براش صندلی بزنیم. اول صندلی رو تعریف کنیم، این صندلی برای چی باشه، این پست برای چی باشه. والا نیرو خب همیشه در متقاضی کار هستش، متقاضی کار فراوانه. اول باید صندلی تعریف کرد، ضرورت صندلی رو. اگر ضرورت صندلی تعریف شد نیرو آمد میشه رو صندلی. والا نیرو هست میگه یه جایی براش پیدا کنیم. آقا این شأنش هم که نمیشه کمتر از معاون بهش داد، نمیشه کمتر از مدیر کلی بهش داد. عجب، برای آدما جا تعریف کنیم؟ خب این درست نیست. نیاز به تنگاه تحولی داره. رودرواسی رو باید گذاشت کنار. با رودرواسی میگیم این سازمان درست شده، نمیشه این واحد رو به اون واحد ادغامش کرد، این بخش رو به اون بخش ادغامش کرد. ادغام هم میکنیم یه جور ادغام میشه که خب حالا این خودش هم یک بحثی است. اجمالا وقتی از هوشمندسازی بحث میشه یک بحث ضروری است. خب هوشمندسازی خیلی کمک میکنه به اینکه کارها بتونه شفاف انجام بشه، جمع‌آوری، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری دقیق و سریع انجام بشه، خیلی هم خوبه. اما خوب اگر یک جایی دیدیم که هوشمندسازی ممکن موجب شده که یه تعداد از نیروها وقتشون دیگه تلف نشه، آقایان محترم، ماها همه کسانی که در کشور مسئولیت دارن، البته وقتی میگیم دولت به معنی خاص نیست، اینجا دولت به معنی عام مورد نظره، همه کسانی که به نام نظام اسلامی دارن کار میکنن، ما مسئول عمر نیروها و کارمندان آقایان و خانومهایی که در نظام اداری کار میکنن هم هستیم. هم خودتون با جواب خدا رو بدن چطور عمرشون رو 7 ساعت 8 ساعت در روز که در خدمت اداره هستن کار اونجوری انجام ندادند، هم مدیران و مسئولین و کسانی که دست کار ازشون میاد باید پاسخگو باشن در محضر خداوند متعال که چرا عمر یک خانوم یا آقایی رو در اداره با کاری که در این کار کاری انجام نمیگیره اونچنان تلف شده و تلف کردن. خیلی مهمه. نیروی اضافه در سازمان دارید، به سازمان اداری استخدامی تحویل بدید، بگید من 40 تا نیرو دارم، 50 تا نیرو دارم، 100 تا نیرو دارم، 30 تاش کارآمدی دارن، 30 تاش کارآمدی ندارن، یا 10 تاش کارآمدی ندارن، کار مناسب براشون تهیه بشه. من یه وقتی یادمه در یک مجموعه که کار می‌کردم، روابط عمومیش هر وقت می‌خواستم برم نمازخونه طرفای زور، میومد میگفت آقا 3 تا نیرو بدید ما خیلی کارمون لنگه. من یه روز زودتر قبل از اینکه برم نماز اومدم تو اتاق روابط عمومی نشستم، گفتم کارای اون روزو بگذارید، من میخوام همه کارای این روزو ببینم خودم شخصا. اینو تجربه شخصی میدارم به شما بگم. کار اون روزو گذاشتم، من کارو انجام دادم، هر بخشیرم دو برابر و سه برابر حساب کردم با از نظر ساعت. مثلا اگر نیم دقیقه طول کشید گفتم 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه. دیدیم یک نیرو این کار رو همه رو بخواد انجام بده حتما نصف ساعت اداری رو کامل او رو پر نمیکنه در یک روز. از اون روز دیگه ایشون هیچ وقت منو مراجعه نکرد، گفت ست نیرو کم دارم. شاید 5-6 ماه اتفاق میافتاد، تقریبا هر وقت منو میدید میگفت ست نیرو ما بدید ما کار داریم. کار سنجی بشه، معلوم بشه که این کار چقدر ضرورت داره، فرد لازمه اشکال نداره، اما بگذاریم نیروها وقتشون تلف نشه، کارآمدی داشته باشن. اینا شرط مهم کاره. کرامت مردم باید در سازمان اداری کشور رعایت بشه. حقیقتاً کرامت مردم رعایت کردنش، جلو پای مردم بلند شدن یکی از جلوه‌های کرامته. خیلی هم کار خوبی است که یک کارمند ما جلو پای مردم بلند شه، اما این فقط احترام مردم نیست. احترام مردم زود انجام دادن کار مردمه، سریع کار مردم انجام دادن، این میشه احترام به مردم. من از بانوان گرامی که علی‌رغم برخی از مشکلات در جای جای کشور خدمت میکنن باید تقدیر بکنم، از کسانی که در نقاط محروم و مرزی علی‌رغم عدم برخورداری از سازوکارهای لازم تلاش میکنن در سازمان اداری کشور، در جای جای کشور باید تقدیر و تشکر بکنم. و یک نکته ای را بگم اینجا، چون در ادارات و سازمانهای ما نیروها وقتی استخدام میشن خیلی خاطرشون جمع میشه، هم در علم افزایی خاطرشون جمعه که دیگه گویا ما رسیدیم به مقصد، حکم استخدامی گرفتیم، نیاز داریم که اصلا نه به علم افزایی و به دانش افزایی دیگه فکر میکنن، چون به مقصد فکر میکنن که رسیدن، تمام این بوده که بیان وارد اداره بشن و این پستو بگیرن. و این آموزش های ضمن خدمت هم ضمن احترام به همه آموزش های ضمن خدمت، کار اون علم افزایی و دانش افزایی دانشگاه رو حتما نمیکنه، چون اون هم باز وصل شده به گرفتن مزایا و امتیازات سازمانی. ارزیابی در سازمان هم که یه فرمت های قدیما بود که پخش میشد که 5-6 تا ستون داشت، متوسط چون سوش ضعیف نداشت، متوسط، خوب، عالی، بیشتر از حد انتظار، یه جمله اینطوره هم داشت، همه بیشتر از حد انتظار میزدن بدون استثناء. یعنی الحمدلله در این سازمان یک نفر وجود نداره که کمتر از حد انتظار کار کنه، اینم از معجزات الهی بود. یعنی رودرواسی در ارزیابی به نحوی بود در بین سازمانی ها که مثلا اگر که باید اون نمره همه مثلا 50 میشد، اصلا 49 کسی میشد از اینقدر این پله های اداره بالا پایی میرفت که 49 باید تبدیل 50 بشه. خب ببینید، یک نظام اداری که اینقدر درش رودرواسی هست که مدیران با زیر مجموعه محترم که همه عزیزن، اما در بین این همه ستونها باید عالی و بیشتر از حد انتظار بشه، ولی وقتی می‌دیدیم به کارآمدی و محصول و خروجی اون دستگاه هم کسی بیاد بررسی کنه، با 4 تا ارباب رجوعی که تو اون دستگاه هم رفت آمد دارن بررسی کنه، ببینه که اینجا چقدر کار معطل میمونه. این رودرواسی های اداری یکی از موانع ما در نظام اداری رودرواسیه، مشکلات جدی در نظام اداری ماست، مال یه دوره و دو دوره هم نیست، هستش رودرواسی که اون اظهار نظر واقعی در برخی از موارد نیست. از نکات بسیار مهم که حالا اینم خودش من میگم، فکر کنیم آقای لطیفی و همکارانشون که در جلسه هستن، فکر کنید برای دانش افزایی کارکنان دولت، کارکنان که میگیم کارمندان نیست، همه دستاندرکاران دولت هم فقط دولت منی خاص نیست، همه کسانی که در هر جا مشغول شدند، خودشون علم افزاییشون رو، دانش افزاییشون رو امر تمام شده ندانن، با این مدرکی که اومدن پستی رو گرفتن و تمام شد، نه، چه بکنیم برای کارآمد شدن نیروی انسانی دانش افزایی، به هنگام شدن، به قول شما up to date شدن نسبت به همه اون چه که باید یک نیرو اطلاع داشته باشه، چه بکنیم؟ این خودش یه بحثی است. من یه وقتی رفتم در یکی از کشورها، گفتن همه مدیران 15 روز باید از کار بیان در اینجا، بخش هتلینگ هم ترتیب داده بودن اونجا باید بیان از آخرین بخشنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین امتحان بدن تو این 15 روز، مثل کسی که دانشجو سر کلاس میشینه مطلع بشه. یه کاری باید کرد. آیا این آموزش های ضمن خدمت همونه داره نداره؟ این قابل بررسی است. من میخوام بازنگاهی در این بحث دانش، یعنی ارتباط سازمان اداری کشور ما با دانشگاه و دانش افزایی و علم و بروز شدن، این هم یک نکته مهمی است که مثل بهره‌وری که نیاز داره به تحول و یک بازنگاهی در نوع بهره‌وری که داره صورت میگیره. خود شاخصهای دوستان تهیه میکنن برای بهره‌وری و دستگاه هم ابلاغ میکنن، پیگیری میکنن. من رفتم سازمان بهره‌وری استخدامی رو نگاه کردم، گفتم آقایون برید جلسه بگذارید با معاونین وزارتخونه ها، نمیخوادم خبریش کنید، بگید که آقا شما اینقدر نیروی انسانی، اینقدر ساختمان، اینقدر امکان، اینقدر سرمایه دارین، اینم محصول کاره، برای افزایش بهره‌وری چه باید بشود؟ از خودشون کمک بگیرید، دستگاه به دستگاه برید بررسی کنید، پیگیری کنید که این اتفاق بیفته. ما مصریم که همکاران ما در بخش‌های مختلف خارج از نظامات اداری یک کار جهادی انقلابی بکنن برای افزایش بهره‌وری نسبت به بخش‌های مختلفی که وجود داره. در اداره یک کسی میخواد بره، میگه زنگ بزن به فلانی، من میخوام برم فلان کارو دارم تو فلان دادگاه، تو فلان در واقع اداره، تو فلان سازمان، تو پلو فلان مسئول، زنگ بزن. برای چی؟ اگر نظام اداری ما بدون پارتی بازی، بدون تبعیض، بدون ارتباطات ناسالم کار رو انجام بده، که اصلا نیازی به زنگ زدن نیست. من فلانی رو میشناسم، برو فلانی کارت انجام بده. خب کسی که شماره نداره باید کیو ببینه؟ اون کسی که رفیق نداره چیکار بکنه؟ اون کسی که از روستا میاد مشکل داره، کسی رو نمیشناسه، نه پول دارد، که من تو دادگستری میگفتم، گفتم نه پول دارد وکیل بگیرد، نه زبان حقوقی دارد که حقشو بیان بکنه، درسته؟ نه اطلاعات حقوقی داره. به دوستان دادگستری میگفتم، اینجا به همکاران اداری عرض میکنم، اگر کسی کسی رو ندارد، رفیق نداره، چرا حتی حقش بماند؟ مسئول ماهاییم، همه ما مسئولیم که نگذاریم حق هیچ کس ضایع بشه. اونی که پولم نداره، اون کسی که پارتی نداره، اون کسی که ارتباطات نداره، باید بتونه راحت برای گرفتن حقش مراجعه کنه و دچار لکنت زبان هم نشود. این سازمان اداری کارآمده که بداند در اینجا باید حقش رو دنبال کنه و حقش هم برسه. سازمان اداری بدور از تبعیض، فساد، تحقیر افراد، با حفظ کرامت انسانی برای افراد، این سازمان مورد نظری است که تراز انقلاب اسلامی و تراز اون نظریه دولت انقلابی است و نظام انقلابی است که در گام دوم مورد تقدیره. خدمات و زحماتی که همه شماها و همه دستاندرکاران اداری در سراسر کشور به عهده دارید جای تقدیر داره، اما همه باید دنبال کنیم که این جهت باشه. مسئله حقوق و مزایا، نظام عادلانه حقوق و مزایا، از اولین روزهای دولت من به آقای لطیفی در جلسات دولت گفتم، اینجا هم دارم عرض میکنم به همکارانشون، یکی از رسالتهای مهم ما مسئله نظام عادلانه پرداخت به کارکنان دولت. اگر نظام عادلانه پرداخت جاش رو بده به نظام چانه‌زنی، هر کی چونه بیشتر بزنه در مجلس، در دولت، این خیلی باعث تأسفه. ما باید بریم دنبال یک نظام عادلانه بر پرداخت که هر کس به میزان کاری که میکنه، به میزان زحمتی که میشینه، زحمتی که میکشه، دریافتی داشته باشه، حق خودش هم هست، ما هم موظفیم. اما این نظام عادلانه پرداخت از آرزوهای جدی است که باید مجلس، دولت و همه بخش‌ها دست به دست هم بدن، مردم احساس کنن، کارکنان دولت احساس کنن، و الا نظام چانه‌زنی باشه، این اداره میاد چونه میزنه، یه بخشی رو میگیره میگه فلان وزارت خونه رفته بیشتر گرفته، اون یکی میگه فلان دانشگاه بیشتر پرداخت میکنه، اون یکی میگه فلان واحد اداری بیشتر پرداخت میکنه. مگه میشه اینطور؟ از نکاتی که بسیار مهمه در کشور، یه بخشایش که گام‌های برداشته شده، اما به نظر من این گام‌ها باید کامل بشه. نظام عادلانه پرداخت برای کارکنانی که در جای جای کشور به نام دولت، دولت معنی عام، یعنی به نام نظام جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند. این از ضرورت‌هایی است که باید همه تلاش کنند، مجلس، دولت، بخش‌های مختلف، نظام عادلانه پرداخت تحقق پیدا کنه. طبیعتاً یه عده‌ای ممکنه وسط ناراحت بشن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رضایت عموم برای تو مهم باشه، نه رضایت یه عده خاص. یه عده خاص ممکنه همیشه از آدم ناراحت باشن، اشکال نداره، مهم اینه که عموم مردم رضایتمندیشون کامل باشه. خداوند متعال روح مطهر شهید رجایی و باهنر رو شاد کنه، ارواح مطهر شهیدان کارمند در سراسر کشور که کم نبودن، کارمندانی که در دفاع مقدس، در دفاع از حریم و حرم، در حوزه خدمت و خدمت رسانی تلاش کردن، شهدای بسیاری تقدیم شده. خداوند انشاءالله همشونو با شهدای عاشورا محشور کنه انشاءالله. خداوند متعال به ما توفیق خدمتگزاری به مردم عزیزمون، توفیق خدمتگزاری خالصانه مرحمت بکنه. خداوند متعال انشاءالله به حق وجود مقدس ابی عبدالله، به همه کسانی که زائر امام حسینن و به همه کسانی که نمیتونن به هر دلیلی زائر امام حسین باشن، نام همه رو در تومار زائرین و عزاداران حسینی علیه السلام به لطف و کرمش ثبت ضبط کنه و سایه بلندپایه رهبری معظم انقلاب اسلامی رو هم بر سر همه ما مستدام بدارد. تقدیر و تشکر از همه شما و السلام علیکم و رحمت الله.